سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز پنجشنبه 27 خرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم با ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران. با پوشش ویژه انتخابات امروز و همچنین 3 روز آینده با ما باشید به صورت زنده از استودیوی رادیو فردا در پراگ.
که انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است. سرنوشت کشور دست آحاد مردم.
خب 24 ساعت دیگر رأی‌گیری برای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و شوراهای شهر و روستا رسماً آغاز می‌شود. گزارش‌ها از ایران حاکی است که در شهرهای مختلف کشور برخلاف رأی‌گیری‌های دوره‌های گذشته هیچ اثری از تحرک انتخاباتی و همچنین اجتماعات بزرگ و پرشوری که برگزار می‌شد دیده نمی‌شود. همزمان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عدم حضور مردم در انتخابات را به معنی فاصله گرفتن از نظام اسلامی دانست و گفت اگر حضور مردم در انتخابات روز جمعه کاهش یابد، به گفته او فشارهای دشمن افزایش پیدا خواهد کرد.
اگر چنانچه ما در کشور افزایش مردم رو کم داشته باشیم، از اون طرف افزایش فراوان فشار دشمنان رو خواهیم داشت. اگر ما بخواییم فشارهای دشمنان، چه فشارهای اقتصادی مثل تحریم و همسال اینها، از بین بره یا کاهش پیدا کنه، راهش این است که حضور مردم در کشور افزایش پیدا کنه و پشتوانه مردمی به رخ کشور، به رخ دشمنان کشیده بشه.
روز چهارشنبه همچنین شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از انصراف خود خبر دادند و شمار نهایی کاندیداها به 4 نفر رسید. برای اطلاع از آخرین خبرهای انتخابات همکارم فرشته قاضی از استدیو دیگر رادیو فردا با ما خواهد بود. فرشته، اگه موافق باشی با صحبت‌های آقای خامنه‌ای شروع کنیم. چه محوری برجسته‌تر بود از سخنان ایشون؟
ببین، معمولا آقای خامنه‌ای قبل از انتخابات چنین سخنرانی انجام میده، یعنی یک روند معمول، میاد مردم رو به مشارکت فرا میخونه، هشدار میده. این هم در همون راستا بود، اما یکی دو نکته داشت که هم تازگی داشت هم به نوعی اذعان آقای خامنه‌ای بود به عدم مشارکت مردم. اونجا که مشخصا گفت عدم حضور در انتخابات به معنی فاصله گرفت دان مردم از نظام هست، این هم به نوعی اذعان به این بود که مردم فاصله گرفتن از نظام. اما نکته‌ای که خیلی تاکید داشت ایشون این بود که یک عده با تحلیل‌های غلط دارن سعی می‌کنن مردم رو مایوس بکنن، بدون اینکه ایشون اشاره بکنن به اینکه در جریان رد صلاحیت‌ها چه اتفاقی افتاده، یا وضعیت اقتصادی، یا قضایای آبان 98، فاجعه هواپیمای اوکراینی، یا قضایای دیما 96 چقدر تأثیر گذاشته در این که مشارکت مردم کمتر باشه. بخش قشر متوسط و خیلی از کسانی که به هر حال نمیخوان در انتخابات شرکت بکنن رو نادیده گرفت، فقط اشاره کرد به اون قشر در واقع فقیر و طبقه پایین اقتصادی، گفت گلایه اونها رو میدونه بجاست ولی باید توی انتخابات شرکت بکنن. این هم از این جهت مهم هستش که ابراهیم رئیسی رو به عنوان سید محرومان معرفی کردن و مدام گفتن که پایگاه رأی ایشون همون طبقه محروم جامعه هست. و از طرف دیگه آقای خامنه‌ای یه نکته برجسته دیگه هم که توی صحبت‌هاش بود این بود که مناظره‌های انتخاباتی رو مصداق رقابتی بودن انتخابات معرفی کرد.
بله.
و به هیچ عنوان اشاره نکرد به این که اگر خواهان مشارکت بیشتر مردم هست، چرا رد صلاحیت ها به اون شکل پیش رفت، چرا انتخابات به گفته منتقدین اینقدر غیر رقابتی شده و ایشون چه تلاشی کرده در این که انتخابات رقابتی تر بشه.
نکته بعدی فرشته در مورد انصراف چند نامزد، الان با چه آرایش انتخاباتی روبرو هستیم و دلیل اصلی این انصراف ها چه بوده به نظرت؟
آقای مهرعلیزاده انصراف داده به نفع آقای همتی، این دو کاندیدایی هستند که منتسب به جریان اصلاح طلب هستند، اما در جبهه اصولگرایان همونطور که از قبل پیش بینی میشد و قبلا خود اصولگرایان قبل از حتی ثبت نام های انتخاباتی میگفتند که در صورتی که ابراهیم رئیسی کاندیدا بشه ضعف داره در مناظره های انتخاباتی و باید چند نفر ثبت نام بکنن که در مناظره ها به ایشون کمک بکنن، ما همین روند رو الان داریم میبینیم. علیرضا زاکانی و سعید جلیلی، دو کاندیدای شاخص جریان اصولگرایی، به نفع آقای رئیسی انصراف دادن و به نظر میرسه که باید منتظر این باشیم که آقای قاضی زاده هم چون زمزمه هاش هست ایشون هم انصراف بدن و در صورتی که ایشون هم انصراف بدن میمونه آقای همتی، آقای محسن رضایی و آقای ابراهیم رئیسی.
و چه نکته دیگه ای در پشت پرده این انصراف ها هست؟ بل از این لحاظ که آرای این نامزدهای انصرافی به سبد آقای رئیسی و یا آقای همتی ریخته بشه؟
آقای مهرعلیزاده خب طبیعتاً وقتی به نفع آقای همتی کنارگیری کرده، سبد رأیی که داره چون از جریان اصلاح طلب هست میتونه این انتظار رو داشته باشه که به سبد رأی آقای همتی اضافه بشه. اما در جریان اصولگرایی نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای رئیسی برای اینکه بتونه رئیس جمهور بشه در دور اول و برنده انتخابات بشه نیاز داره که نصف به علاوه یک تعداد کسانی که مشارکت کردن در انتخابات رو آرایشون رو کسب بکنه. نظرسنجی‌هایی که خود داخل ایران تا الان انجام شده نشون میده که تا کنون ایشون موفق نشده به نصف به علاوه یک برسه، این یعنی اگه به همین منوال پیش بره به دور دوم میکشه و به نظر میرسه به خصوص انصراف آقای سعید جلیلی که نسبت به بقیه کاندیداهای اصولگرا به هر حال پایگاه رأی منسجم تری داشت، در همین راستاست که اون سبد بره به سبد رأی آقای رئیسی و انتظارشون این هست که در دور اول انتخابات با پیروزی آقای رئیسی به پایان برسه.
سپاسگزارم همکارم فرشته قاضی. این نکته رو اضافه بکنم که گویا حتی تا خود روز انتخابات هم فرصت هست برای اینکه نامزدها انصراف بدن. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید.
ملت عزیزمون انتخابات رو نماد وحدت ملی قرار داد.
اصلا به هیچ که رأی نمیدن دیگه،
برای اینکه همین حرفاشو دروغه.
هر اتفاقی بیفته من رأی نمیدم.
110 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به روند برگزاری انتخابات در کشور اعتراض کردند و آن را تحقیرآمیز و مهندسی شده نامیدند. امضا کنندگان این بیانیه میگویند که همصدا با مردم به گفته آنها به تنگ آمده از استبداد، بی‌عدالتی و دروغ به این انتخابات نخواهند گفت. دعوت به تحریم انتخابات در این دوره به شکلی بی سابقه گسترش یافته. این در حالی است که در جبهه اصلاح طلبان شماری از گروه‌ها خواستار حمایت از عبدالناصر همتی، یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان شدند.
ولی اینکه یک جریانی باشه که بگه به هر قیمتی ولو با کنار زدن مردم، ولی با تعطیل کردن رای مردم، آزادی مردم، من میخوام این رو و این جریان رو بیارم روی کار تعمیل بکنم. این که نشد.
در حالی که کمتر از 24 ساعت به زمان رأی‌گیری انتخابات 13امین دوره ریاست جمهوری در ایران باقی است، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بدون آنکه از نامزد خاصی حمایت کند، با تاکید بر اینکه جمهوریت نظام در معرض تهدید جدی است، از مردم خواسته که در انتخابات شرکت کنند. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم در بیانیه‌ای یکی از راه‌های حفظ جمهوریت نظام را دادن رأی صحیح دانسته. پا 15 حزب اصلاح طلب در ایران هم در بیانیه‌ای مشترک با عنوان ائتلاف جمهور اعلام کردند که مشارکتشان در انتخابات نه برای تایید عملکرد شورای نگهبان که در اعتراض با آنچه صحنه آرایی خطرناک خوانده‌اند است. این گروه‌های اصلاح طلب گفتند که از نامزدی عبدالناصر همتی حمایت خواهند کرد. از سوی دیگر دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با حمایت از جمع‌بندی و بیانیه شورای هماندیشی اهل سنت حمایت این شاخصترین روحانی اهل سنت از ابراهیم رئیسی را تایید کرد.
مولانا عبدالحمید مجموعه حوزه و اهل سنت از آیت الله رئیسی اعلام حمایت کردند. دوستان از امروز به بعد رأی روز جمعه شما قال آیت الله رئیسی هست.
این اولین بار است که در طی 20 سال گذشته این روحانی پرنفوذ سنی مذهب با رویگردانی از اصلاح طلبان از یک کاندیدای اصولگرا حمایت می‌کند. مولوی عبدالحمید پیشتر هشدار داده بود که اگر دولت حسن روحانی انتظارات اهل سنت را برآورده نکند، ممکن است در انتخابات آینده به حمایت از اصولگرایان بپردازد. از سوی دیگر روز گذشته 110 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران هم با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که سرنوشت کشور از این پس نه در میانه و صحنه انتخابات به گفته آنها تحقیرآمیز و مهندسی شده که در سپهر عمومی و در میدان حیات هر روزین اجتماعی رقم خواهد خورد. در این بیانیه که به امضای افرادی چون ابوالفضل قدیانی، پروانه سلحشوری، عبدالفتاح سلطانی و بهاره هدایت رسیده، امضا کنندگان خواستار آن شدند که فعالان به جای ورود به عرصه‌های به گفته آنها نمایشی و فرمایشی و انتخاب مدام میان بد و بدتر، به مقاومت مدنی و خشونت پرهیز روی بیاورند.
اما برای بحث و گفتگو در مورد وضعیت و موضع‌گیری‌های جناح معروف به اصلاح طلب در قبال انتخابات پیشرو دو مهمان داریم. مهدی گلرو فعال سیاسی از سوئد و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از کانادا. خانم گلرو با شما شروع کنیم. چرا اجماعی بین اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو شکل نگرفت و بر روی حمایت از آقای همتی توافق جمعی حاصل نشد؟
سلام میکنم به شما و آقای نامور حقیقی. این انتخابات فکر میکنم که یک بدنگایی بود برای اینکه اصلاح طلب ها بتونن تصمیم بگیرن که یک تاکتیک یا استراتژی جدیدی رو در مقابل انتخابات انتخاب بکنن. خب در 4 سال گذشته، سال 96، در واقع انتخاب هایی که داشتن اصلاح طلب این بود که کاندیدا نیابتی باشه، حد اقلی باشه، بدون اینکه احتمال پاسخگویی وجود داشته باشه از کسی که هیچ سابقه اصلاح طلبی نداره فرد رو انتخاب بکنن و یک دوگانه ای هم بسازن که شبیه به رفراندوم باشه، همونجوری نگفتن به جمهوری اسلامی و اینکه اگر رئیس جمهور بشه، حالا در انتخابات قبل به طور مشخص اینطور بود که اگر رئیس جمهور بشه میتونه شرایط خیلی بد باشه و یک فاجعه سازی اتفاق بیفته، که خب در واقع میشه گفتش که بعد 76 ما با این پروسه مواجه هستیم که هر بار همین اتفاق میافتاده. خب دیگه به نظر میاد با توجه به اتفاقاتی که به ویژه در طی 8 سال اخیر افتاده و هر بار اصلاح طلبا شونه خالی کردن از اینکه این کاندیدای ما نیست و کاندیدای نیابتی هست، این بار بخشیشون که معتقد بودن که دیگه نباید تن داد به کاندیدای نیابتی و نباید تن داد به حداقل، به نظرشون میاد که نباید از آقای همتی دفاع بکنن، اما بخشی که به نظر میاد هیچ خط قرمزی ندارن و حتی اگر همتی رد صلاحیت میشد ممکن بود که برن سراغ رئیسی یا حتی رضایی، اونها خب تصمیم گرفتن که رأی بدن و شما میبینید که توی این آرا تشتت وجود داره، احزاب مختلف، یک سفارایی جدیدی رو حتی در احزاب اصلاح طلب ما میتونیم ببینیم. به نظر میاد که خب تصمیم گرفتن که حتما یک کاندیدایی رو داشته باشن که از طریق همون در واقع رأی گیری هایی که داشتن 10 نفر رو انتخاب کرده بودن که اونها باشن. نکته دیگه‌ای که وجود داره من فکر می‌کنم اینه که اساساً آقای همتی توی این مجموعه وجود نداشته، توی اون اسامی وجود نداشته و نمیتونن مورد اعتماد قرار بگیره و البته که بحث اقبال عمومی جامعه هم وجود داره. شاید یک بازی 2 سرباخت میشد برای اصلاح طلبان وارد شدن به همچین بازی.
آقای نامور حقیقی، خانم گلرو عقیدهشون این هست که برخی اصلاح طلبان خط قرمز ندارن و اگر هر نامزد دیگری هم بود بالاخره از یک نفر حمایت میکردن. نظر شما چه هست؟ چرا اجماعی حاصل نشد میان اصلاح طلبان؟
با سلام خدمت شما بینندگان محترم و خانم گلرو. ببینید، اصلاح طلبان خب گروه های مختلفی هستن، طیف های مختلفی هستن، از چپ راست میانه و خب علت این جبهه اجماع هم همین بود که 31 گروه استاتلب سعی کنن که مکانیزم مشترکی رو دست پیدا کنن در انتخابات. از یک سال و نیم پیش هم جلسه داشتن، یک مکانیزم رو هم انتخاب کردن، ولی به دلایلی که حالا نمیدونم چیه قرار بود که قبل از انتخابات اینها یک نفر رو مشخص کنن به عنوان کاندیدای اصلیشون و به جز اونم کسی دیگه ثبت نام نکنه. چند تا اتفاق افتاد که این موضوع دچار مسئله شد. یکی مسئله آقای ظریف بود. خیلی از این جناها روی آقای ظریف سرمایه گذاری کرده بودن و فکر میکردن که میتونن ایشون راضی کنن. بعد از اینکه نوار آقای ظریف لو رفت اون مکانی و به طور جدی آقای ظریف گفت نمیام، بعدن تو خود جبهه استاتلبا اینکه کی بیاد که رأی آور باشه از فیلتر شورای نگهبان رد بشه و به هر حال کف خواستای استاتلبان رو هم دنبال کنه بحث جدل شد. چند نفر انتخاب شد، 14 نفر برنامه‌شون رو ارائه دادن، در 9 نفر رو فرستادن. خب اون 9 نفر رو هر 9 نفر رو رد کردن. اونجا بود که اجماع استاتلبان گفت اعلامی دادن که گفتن که ما کاندیدا نداریم. البته کاندیدا نداریم معنی این که شرکت نمی‌کنیم نبود. خب اون وقت اونجا ولی به هر حال گروه‌ها آزاد بودن، خودشون اگه میخوان کسی رو انتخاب کنن انتخاب کنن، ولی اجماع نظرشون این بود که شرکت نمی کنیم و در این حال نمیخواستن بگن که ما تحریم هم میکنیم، برای که استدلال گروهی از اصلاح طلبا این است که به خصوص حزب کارگزاران اینی که شما در بازی قدرت ایران اگه وارد بازی تحریم بشید و بازی رادیکال و پولاریزه اتخاذ کنید عملا حذف میشید و جای بازی ندارید به خاطر ساخت قدرتی که در ایران هست، ساخت قدرت‌های نفتی. شما هم با تو جامعه مدنی کار کنید هم از بالا کار کنید و تجربه هم نشون داده که استدلال اونها اینه که اگر از مکانیزم بازی قدرت حذف بشید عملا به حاشیه رانده خواهید شد. این یک دیدگاه بود. به هر حال بعد که آقای همتی اومد، خب با توجه به سابقه نزدیکی ایشون با حزب کارگزاران و اینکه اولا آقای مرعشی استمزاج کرده بود که ایشون بره ثبت نام کنه، حالا میگن کاندیدای مخفی ما بوده برای اینکه از فیلتر رد بشه، دو تا دیدگاه جدی ایجاد شد. عده معتقد بودن که اگر ما شرکت کنیم آقای همتی خواهد باخت، چون نه زمان تبلیغات مناسبی هست نه اقبال عمومی هست در جامعه، برای که توی جامعه برای رأی‌آوری عنصر مشکل هست، مسئله مشکل بودن رابطه ریاست جمهوری با مشکلات هست، جامعه توجه داره که ریاست جمهوری بخش از مشکلات رو میتونه حل کنه، مسئله رقابت باید وجود داشته باشه، این رقابت هنوز جدی نیست و مسئله امید به آینده است. به خاطر این مسئله اونا معتقد بودن، یک جنرال استاتلا معتقدن چون ایجاد این امید به آینده مشکله، از هم ما نتیجه رو خواهیم باخت و هم موقعیتمون رو در افکار عمومی به عنوان جریانی که برای روی پرنسیپاش باید میسه. اون جنرال معتقد نه، آقای همتی اگر یه بسیج خوبی صورت بگیره میتونه به دور دوم بره و در دور دوم میتونه آقای رئیسی رو شکست بده.
اگر که فردای انتخابات آقای رئیسی بشن رئیس جمهور، آیا اون دسته اولی که شما برشمردین وارد یک بازی باخت باخت شدند؟
ببینید بستگی داره که چگونه ببازن، چه میزان ببازن. اونا میگن نه، میگن ما باید نشون بدیم، چه به لحاظ تاریخی چه به لحاظ فردی. به لحاظ تاریخی نشون دادیم ما تلاش خودمون رو کردیم. به اون اگر ما بدونیم که آقای رئیسی مسیر بیراهی رو طی میکنه، بعدا نشون خواهیم داد که ما همه تلاش تاریخمون رو کردیم ولی نیروهای دیگه به ما گوش ندادن. مثل 84 همین بحث بود دیگه. و اونهایی که اون برن میگن نه، این موقعیت فرق میکنه با 84 و الان موقعیتی نیست که ما بخوایم وارد این بازی بشیم، این در یک سطح بزرگتری ستاپ شده و شما عملا نمیتونید نقش بزرگتری بازی کنید. این چالشی است که وجود داره. چند تا چیز صحت و سقمش نشون میده، نتیجه انتخابات و سیاست‌های راهبردی که آقای رئیسی اتخاذ میکنه و نوع واکنش جامعه مدنی، نخبگان و جامعه بین‌المللی به این موضوع صحت سقم این ادعاها رو مشخص کنه.
خانم گروه شما چگونه فکر میکنید در رابطه با صحبت آقای نوار حقیقی، اگر که فردای انتخابات آقای رئیسی بشن رئیس جمهور و آقای همتی رای نیرند، ما با شرایط مشابه بعد سال 84 انتخابات 84 مواجهیم؟
نسبت به سال 84 ما باید میزان قدرت سپاه و آقای خامنه‌ای رو حتما در تحلیل هامون در نظر بگیریم. قابل مقایسه نیست، بخاطر اینکه بعد از 88 و در دهه 90 میزان قدرت گرفتن سپاه، بزرگتر شدنش و بودجهش و منافعی که داره قابل مقایسه با اون دوره نیستش و اساسا میزان قدرت آقای خامنه‌ای هم حتی قابل مقایسه با اون دوره نیستش. الان و در طی 10 سال اخیر این قدرت خیلی افزایش پیدا کرده و این برنامه‌ریزی‌هایی که می‌خواد بکنه و نگرانیش از این که به هر حال بعد از مرگش چه اتفاقی واسه حکومتی که رهبرش بوده سال‌ها می‌افته، اینها رو باید در تحلیل‌ها در نظر گرفت. من فکر می‌کنم که این بخوایم بگیم در مورد روابط خارجیش اتفاق میفته، من میپذیرم که قطعا کارگزار یه حداقل اثری میتونه داشته باشه، مثلا اینکه ظریف باشه که لبخند بزنه و بخواد شوخی بکنه و همیشه بخنده، با اینکه جلیلی باشه که بخواد اخم بکنه، ممکنه که اثر متفاوتی رو روی طرف گفتگو داشته باشه. اما اینکه ظریف باشه و خامنه‌ای تصمیم نگرفته باشه که در مذاکرات دست باز رو قرار بده و مذاکره رو شروع بکنه، قطعا این هم قابل مقایسه نیست با شرایطی که مثلا جلیلی باشه اما خامنه‌ای بهش دستور داده باشه که برو و حتما سعی کن که مثلا این تحریم ها رو از بین ببری. اینها رو هم باید در نظر گرفت توی بحث روابط خارجی. و در مورد شرایط اقتصادی هم، ما یکی از مهمترین مشکلاتی که توی این سالها داشتیم بحث تضاد منافع بوده. یعنی شما هر روز می‌بینید که به خاطر تضاد منافع تو بخش‌های مختلف حاکمیت یه بخش زیادی از انرژی کشور صرف این درگیری ها در بخش های مختلف میشه که چقدر این تضاد منافع وجود داره. اما با اومدن رئیسی میتونه این تضاد منافع هم حتی کاهش پیدا کنه. در مورد همتی من این نکته ای رو بگم، اون زمانی که عارف کاندیدا شده بود و روحانی در مقابلش بود و بعد جبهه اصلاحات به عارف گفتش که کنار بکشه و چون روحانی میتونه در واقع هم کارگزاران رو داشته باشه و هم حمایت هاشمی رو داشته باشه و هم در نهایت حمایت اصلاح طلبان رو، خودشون کاندیدا داشتن و در نهایت انتخاب کردن که کاندیدای نیابتی داشته باشن. این بار من فکر میکنم که بخش زیادی از اصلاح طلبانی که حالا نزدیک هستن به حزب اتحاد یا به مشارکت سابق، نظرشون اینه که ما حتی کاندیدایی رو خودمون نداشتیم که تایید صلاحیت بشه و این بار حکومت تا جایی جلو اومده که میخواد یه کاندیدایی رو حتی به نام ما بزنه و حقنه کنه به ما که این کاندیدای شما هستش. این هم یک کم فکر میکنم احساس تحقیر شدگی هستش در بخشی از اصلاح طلبان که میخوان وارد این پروسه انتخابات نشن، که اساسا در تحقیر شدن فکر میکنم شامل حال همه ما میشه با این روند.
خب آقای نامور حقیقی، شنیدیم صحبت خانم گلرو رو، اما جنبندی شما از بحث حضور اصلاح طلبان و حمایتشون از آقای همتی بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو.
بله، ببینید، بخشی از اون اصلاح طلبا که معتقدن آقای همتی شرکت کنه، معتقدن که آقای همتی میتونه کابینه منسجم اقتصادی شرکت بذاره و ایجاد تعامل بکنه و مسئله توسعه رو به عنوان اولویت قرار بده در مورد در مقابل بحثایی که بحث امنیتی و فرهنگی میذارن تو اولویت. اون جناب معتقدن که آقای جنابی که مخالفن شرکت کنن، معتقدن که آقای همتی با علارغم این حرفایی که میزنه ولی در عمل نمیتونه این پروژه رو محقق کنه، هم به دلیل اینی که بکاپ سیاسی پشت نداره و دومی که با مجلسی روبروز که در دست جناح مقابل هست و با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
سپاسگزارم. خانم گلرو، جنبندی شما.
بله، من فکر میکنم با این آرایشی که الان جبهه اصلاحات داره در هر دو صف تحریم یا شرکت در انتخابات دنبیل خودشو گذاشته و اگر که فردا انتخابات هر اتفاقی بیفته، یک بخشی از ما میتونن بگن که کار ما درست بوده و در افکار عمومی این رو ایجاد بکنن. ولی مسئله مهمی که وجود داره اینه که چقدر اعتماد در جامعه وجود داره به اصلاح طلبی و چقدر امید به اصلاح طلبی وجود داره، که امیدوارم فردای انتخابات با انتخابی که مردم میکنن، انتخاب این که حق رأیشون رو استفاده بکنن نکنن، این حس عملیات و امیدواری به
شهروندای
ایرانی برگرد.
سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، مهدی گلرو فعال سیاسی از سوئد و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از کانادا.
اگر مشکلات مردم با امانت به من حل میشه اشکال.
در بیش از دو دهه اخیر انتخابات ریاست جمهوری در ایران میدان رقابت میان دو جریان اصلاح طلبان و اصولگرایان بوده است. در این دوره هرچند صلاحیت نامزدهای اصلی اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان رد شد، اما شماری از گروه ها و احزاب متعلق به این جریان خواستار شرکت در انتخابات شدند، آن هم در شرایطی که صدای تحریم کنندگان انتخابات بیش از همیشه و بلندتر به گوش می رسد. رادیو فردا در گزارشی اختصاصی نظر شهروندان داخل ایران را درباره دو طیف سیاسی نظام جمهوری اسلامی و عملکرد آنها در سالهای اخیر پرسیده است. مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
در گیرودار رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، دوربین رادیو فردا میان مردم رفته.
من اصلا در این مورد هیچ نظری نمی‌دم، چون خودم به هیچ وجه شرکت نمی‌کنم، نظری نمی‌دم.
از آنها پرسیده این فکر میکنند از بین دو جناح موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب کدام جناح برنده این دوره از انتخابات خواهد شد.
به نظرم که اصولگرا من که خودم رأی نمیدم.
والا هیچ اهمیتی نداره که انتخاب بشه دیگه،
برای فرقی نمیکنه. دولت قبلی چون چایجی به سر ما زدن که این یکی
بزن. خوشبینانه ترین حالت ممکنش اینه که بدتر از این نشه، که فکر نمیکنم نشه، قطعا بدتر میشه و دیگه اهمیتی نداره از نظر من به شخصه.
فکر نمی کنم حالا امسال تعداد زیادی بخوان رأی بدن و به خاطر همینم قطعا یه نفر از اصولگراها میاد بالا و انتخاب میشه.
من فکر کنم اصولگران برنده میشه.
اصولگران قبلا بوده دیگه، آقای احمدی‌نژاد بودن قبل، آقای رئیسی فکر نکنم بهتر از الان میشه.
فکر میکنم مملکت یه مقدار دو دستگی در بیاد، قدرت منحصر میشه به اصولگرایان، دیگه باید کاملا پاسخگوی عملکردشون باشن.
من فکر نمیکنم هیچ گونه تغییری جز این که بدتر بشه پیش بیاد، چون اکثریت مردم نمیخوان اصولگراها رو.
پس از انصراف محسن مهرعلی‌زاده، عبدالناصر همتی با شعارهای اصلاح طلبانه در رقابت انتخاباتی باقی ماند.
بیایید دوباره با هم یار دبستانی رو بخونین، خوشحال باشین، من قول میدم کشور را از این پیچ خطرناک رد کنم.
بیشتر یه شعره تبلیغاتی انتخاباتی.
اصلاح طلب هم توی مردم یعنی توی مردم یه مقدار اون جذابیتشون از دست دادن به خاطر اون عمل کردی که داشتن.
اصولگرا یا اصلاح طلب الان یه بیشتر معنی قبل دهه 80 و اول دهه 90 نمیده، یه الان دیگه شرایط جوری شده اینا دیگه معنی نمیده.
اصلاح طلب ها با ظاهر زیبا ولی دروغ، اصولگراها بالاخره حالا حرف و ظاهرشون یکیه.
بنظرم تفاوتی نیست بینشون، فقط اسمشون عوض میشه که حالا مردم یه خلو گول بخورن اینا، یعنی فرقی نداره.
بنظرم هیچ فرقی نمیکنه، چه اصولگرا چه اصلاح طلب هیچ فرقی نمیکنه.
و همه کاندیداها هم شعارهای اقتصادی میدهند و از بهبود معیشت مردم حرف میزنند.
نهایتاً اینه که یه سری حرفای پوپولیستی میزنن و یه سری حرفای که حالا خدمتتون عرض کنم که من بیشتر افکار عمومی رو یه ذره نظرشون رو جلب کنم، وگرنه توی زندگی مردم تأثیر خاصی فکر نمی‌کنم داشته باشه.
سالی که آقای روحانی اومد من یادم تو اون نطقای انتخاباتی تو اون مناظره ها آقای رئیسی میگفتن که خدا نکنه شما بیا دلار بشه 5,000 تومان. الان که دلار کانال 20 تومن تا 30 تومنه من نمیدونم.
در نظر بگیرین که مثلا دلار از یه رقمی که رفت بالاتر واسه من به شخص از 15,000 تومن که رفت بالاتر دیگه مهم نیست، بشه 100,000 تومن، بشه 30,000 تومن، دیگه چه اهمیتی داره؟ فرقی نمیکنه واقعا.
من زندگی متوسطی دارم البته، ولی میبینم که 95% از این مردم دارن سخت زندگی میکنن.
یعنی اصلا واسه این که رای ندادن این تا دلیل هست. یه نگاه به دور و برمون بکنیم، یه سوپرمارکت بریم خرید بکنیم، یه نگاه به قیمت‌های یه ماه پیش بکنیم با الان کاملا مشخصه. الان یکی باید به توضیح بده که اصلا بانه بکنه که چرا باید رأی بدیم.
بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی این دوره انتخابات را تحریم کردند، در واکنش به سرکوب‌های سیاسی، شرایط نابسامان اقتصادی و رخدادهایی همچون اعتراضات آبان 98 که به کشتار بسیاری از معترضان انجامید.
ما جوانه همه ناامید شدیم و
دیگه الان به یه درجه رسیدیم که هممون دیگه یه جورایی سر شدیم.
43 ساله
آش همین کاسه است. آش همین کاسه هم همین. هیچ فرقی نمیکنه.
و شرایط فعلی مردم اصلا موندن رأی بدن یا ندن. الان یه بحث رأی دادن هست.
چون هیچ راهی برای اعتراض کردن اصلا وجود نداره و تنها راه اعتراض کردن تو شرایط کنونی اینه که رأی ندی.
بسیاری از مردم هم معتقدند که اصولاً رئیس جمهوری در ایران توان و امکانات تأثیرگذاری ندارد و سیاست‌های جمهوری اسلامی را تابع مستقیم نظریات رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند.
خیلی چیزا رو شده که واقعاً رئیس جمهوری که حالا میان سر کار اون قدرت اجرایی رو واقعاً ندارن.
هر کی بیاد همینه. چون یه بار گفتم من فکر می‌کنم قوانین همه چی نوشته شده است و اینا فقط اجرا کنندن.
در کل فکر نمی‌کنم قدرت اونجوری داشته باشن که تو مسائل اساسی که ما فکر می‌کنیم مثلا چندین سال پیش اگه رأی میدادیم مثلا اتفاق میفته، دیگه الان مردم به این باور رسیدن که اون تغییرات اتفاق نمیفته.
یه شعری هست که ابتهاج میگه، میگه این قافله از قافله سالار خراب است.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا بود با شهروندان در ایران در رابطه با حضور در انتخابات و دو جریان اصلی رقابت انتخاباتی. اما وزارت خارجه ایران شمار واجدین شرایط برای رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور را 3,500,000 نفر اعلام کرده. کانادا یکی از کشورهایی است که شمار قابل توجهی از ایرانیان مهاجر در آن زندگی می‌کنند. بهرنگ رهبری به سراغ شماری از ایرانی‌های ساکن شهر تورنتو رفته و نظرشان را درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران پرسیده است.
چیزی حدود 400,000 ایرانی در کانادا زندگی می کنند. نظر ایرانیان ساکن کانادا درباره انتخابات 1400 چیه؟
رأی مردم شمرده نمیشه و نخواهد شد و تمام اینا انتصابی هستش و این بازیای سیاسی هستش که دارن میکنن برای موندن ولایت فقیه.
کسایی نیستن که از طرف مردم انتخاب شده باشن. کسایی هستن که از طرف حاکمیت انتخاب شدن.
تأثیری نداره. از نظر من تأثیری نداره که بخوام رأی بدم.
من چون اینجا زندگی میکنم و ایران زندگی نمیکنم توش شرکت نخواهم کرد.
دیماه 96، آبان 98، هواپیمای اوکراینی، اینها مواردی نیستن که ایرانیان ساکن تورنتو بتونن اونها رو فراموش بکنن.
برای چی باید به رژیمی رأی بدم که بلند میشه میاد هواپیمای اوکراینی رو سرنگون میکنه؟
اینا از سال 57 که اومدن دائم دارن میکشن، دائم دارن جنایت میکنن. لزومی نداره رأی بهشون بدیم.
نظامی که عمدن به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده، نه، این مشروعیت رو نداره.
وقتی که اون آقای خاتمی که مثلا اومد مردم میگفتن بین بد و بدتر بعد بریم رأی بدیم که بدتر نیاد، مثلا آقای خاتمی که بهترش بود، چه اتفاقی افتاد وقتی مردم رأی دادن؟ مگه 18 تیر نشد؟ مگه جوانای ما رو تو دانشگاه از خوابگاه به پایین پرتاب نکردن؟ مگه بعدش آقای احمدی نژاد اومد مردم بلند شدن رفتن باز دوباره بین بد و بدتر با آقای احمدی نژاد رأی دادن؟ خون ندا آقا سلطانا ریخته نشد؟
نصب این بیلبورد تنها یکی از واکنش‌هایی بوده که ایرانیان ساکن کانادا نسبت به اتفاقات آبان 98 از خودشون نشون دادن.
تجمعات بسیار گسترده‌ای در تورنتو برگزار شده برای همبستگی با مردم داخل کشور.
امروز در تهران دانشجویان و جوانان شعار میدادند بر علیه خامنه ای. عده زیادی به خیابان ها اومدند و مشخصا شخص خامنه ای رو مسئول این جنایت ها دونستند. بنابراین شخص خود خامنه ای بایستی که به خاطر این جنایت و جنایت های گذشته خودش به خاطر کشتن مردم برای بقای خودش محاکمه بشه و پاسخگو باشه.
بعد از هواپیمای اوکراینی و اتفاقاتی که توی آبان ماه افتاد، به نظر من شرکت نکردن در این انتخابات بهترین روش هستش که نشون بدن که این دولت رو مردم نمیخواد.
چرا دیگه وقتی شما به یه رژیم رأی بدی، یعنی من شما رو قبولتون دارم که بهتون رأی میدم. پس وقتی من این رژیم اصلا قبول ندارم، این اصلا یه رژیم ضد ایرانیه و نه جمهوریه، نه ایرانیه و نه اسلامی، هیچ کدوم این ستا نیست، پس من به چیش رأی دادم؟
اینها بخشی از نظرات جامعه ایرانیان ساکن کانادا است. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
اما انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که ایران با بحران‌های متعددی در منطقه روبروست. حمله های اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه، افزایش اعتراض‌ها در عراق به دخالت‌های جمهوری اسلامی در این کشور و نگرانی کشورهای منطقه از برنامه اتمی و موشکی ایران از جمله چالش‌هایی است که رئیس جمهوری آینده با آن روبرو خواهد بود. ایلیا جزایری در گزارشش نگاهی کرده به این چالش‌ها.
دو روز دیگر هر کدام از نامزدها پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود با چالش‌های زیادی در منطقه مواجه خواهد بود، از جمله روابط با عربستان.
کیا میرن سفارت عربستان حمله میکنن، ارزش پول به هم میزنن، روابط ما رو و همسایگان به هم میزنن.
روابط 6 سال پیش پس از حمله هواداران حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد قطع شد. اکنون پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، با میانجیگری عراق، تهران و ریاض در حال مذاکره هستند.
هدف این گفتگوها هم مسائل دو جانبه و هم مسائل منطقه‌ای هست، اما
بخشی از تیرگی روابط به حمایت تهران از حوثی‌های یمن هم باز می‌گردد. شبه نظامیانی که با دولت یمن که عربستان سعودی از آن حمایت می‌کند در جنگ هستند و تاکنون هیچ کدام از طرح‌های آتش بس به نتیجه نرسیده. حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان شیعه عراقی از دیگر بحران‌های منطقه‌ای است.
نحن نشید بمقاومت.
ما از مقاومت جوانان غیور عراقی در برابر نیروهای خارجی، شیطان بزرگ آمریکا و تکفیری‌ها تجلیل می‌کنیم. همچنین از ایستادگی نیروهای مقاومت عراقی تمجید می‌کنیم.
همزمان اعتراض‌ها در عراق هم علیه سیاست‌های تهران و گروه‌ها و احزاب تحت حمایتش بالا گرفته است. جمهوری اسلامی بارها اسرائیل را به نابودی تهدید کرده و مقام‌های اسرائیل هم اعلام کرده‌اند که هرگز به ایران اجازه دستیابی به سلاح اتمی را نخواهند داد و در صورت نیاز دست به اقدام نظامی هم خواهند زد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مسائل مربوط به حضور منطقه جمهوری اسلامی و انتخابات پیش رو. برای گفتگو حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل از آلمان همراه ماست. آقای حسینی فرد، مسائل مربوط به سیاست خارجی و به خصوص منطقه جمهوری اسلامی چقدر در مناظرات، شعارها و وعده های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری جا داشتن و بهشون پرداخته شد؟
زیاد به این مسائل پرداخته نشد. عمدتاً اون جاهایی که مشکلات اقتصادی کشور و ارتباطش با مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی مطرح می‌شد که به اصطلاح این نوع دیپلماسی جمهوری اسلامی و اینکه چه باید کرد یا نکردم تا حدودی مطرح می‌شد. در نظر بگیریم که آقای خامنه‌ای قبل از این مناظرات در یک سخنرانی عنوان کرده بود که اصولاً نباید این مناظره‌ها و بحث‌های این مثلا نامزدها روی سیاست خارجی بره، چون اونجا به اصطلاح جای دیگه تعیین میشه. در نظر بگیریم خودش اون واکنشی هم که داشت نسبت به اظهارات آقای ظریف بعد از اون افشای اون انتشار اون نوار آقای ظریف، عمدتا تاکیدش این بود که سیاست خارجی دولت و وزارت خارجه اونها نقشی به آن معنا ندارن و جای دیگه‌ای باید در موردش تصمیم گیری بشه. تو همین زمینه بود که خب آنچنان هم خصوص که این افرادی هم که اونجا نشسته بودن، به غیر از فرض کنید کسی مثل آقای جلیلی که یه مقدار سابقه در سیاست خارجی داشت، بقیه آنچنان مثلا در این زمینه ها فعالیت و کارنامه‌ای نداشتن. حالا شاید آقای همتی مقدار با اعتبار حضورش تو بانک مرکزی و نوع رابطه بین‌المللیش هم یه مقداری با مسائل بین‌المللی آشناست، ولی مجموعاً این مسائل در این مناظره ها غایب بود. فقط از خلال برنامه هایی که این افراد دادن میشه فهمید که سیاست خارجی جمهوری اسلامی احیاناً بعد از اینکه هر کدوم از این نامزدها قدرت در دست بگیره به کدوم طرف خواهد رفت. به خصوص آقای رئیس اگر اون قدرت خب در مورد آقای همتی احتمالاً میشه این گمانه رو زرس قاطع مطرح کرد که همون ادامه سیاست دولت روحانی و سیاست وزارت خارجه آقای ظریف.
در همین رابطه آقای حسینی فرد، آینده روابط ایران و کشورهای منطقه و سیاست‌ها در مورد حضور در منطقه، فکر می‌کنید که دولت بعد از حسن روحانی آیا تغییر چشمگیری خواهد داد در سیاست‌ها و روابطی که ایران برقرار خواهد کرد با کشورهای منطقه؟
تا اون حدی که به خود دولت برمیگرده و ما شاهد بودیم تو که اشاره شد آنچنان قدرتی نداره دولت تو این زمینه ها و قفل سیاست خارجی به اعتبار نوع نگاهی که هسته سخت قدرت آقای خامنه‌ای داشتن، تا اون مقدارش به نظر میاد که اگر آقای همتی فرض کنید بتونه انتخابات رو ببره، عمدتاً ادامه هم سیاست دولت آقای روحانی با توجه به صحبت هم که میشه که آقای ظریف هم در این دولت احتمالاً حضور خواهد داشت. ولی در مورد آقای رئیسی خب میشه گفت که شاید کشور بخواد در ابتدا رو خصوص برگرده به سال 1384 و اون موقعی که آقای احمدی نژاد اومد سر کار، در نظر بگیریم که خود آقای مثلا رئیسی اونچنان در سیاست خارجی تجربه‌ای نداره، کسایی و خصوص اگر بخواد در مقام این مشاوراش و کارگزاران سیاست خارجی نصب کنه، از جمله کسی مثل آقای جلیلی، کسی مثل آقای امیر عبداللهیان، اینها به نظر میاد که خوب پیش از پیش کشور رو به طرف تنش و نوعی از قهقرا در سیاست خارجی پیش میبرن، هرچند که شرایط خب با سال 84 متفاوته و اینقدر بحران داره کشور که اینها نمیتونن هم به اون معنا به اصطلاح زیاد مانور بدن و تنش زایی بکنن، اگر بخوان جواب بدن به مطالبات جامعه و این بحران ها رو مثلا برش باعث بشن. ولی در صحبت ها در برنامه هایی که ارائه شده نوعی از تندروی به اصطلاح آنچنان که میگن که میدان باید در دست بگیره سیاست خارجی رو، و اینی که ما در مورد برجام با اقتدار صحبت خواهیم کرد، اینی که رسا حضور منطقه ایران به نوعی عامل قدرتش هست و ما در مورد این کوتاه نمیایم، راجع مسائل موشکی کوتاه نمیایم و میخوایم نگاه به شرق داشته باشیم، همه این صحبت ها با توجه به اظهاراتی که آقای جلیلی داشته، اینی که تا کنوانسیون بین المللی رو هم مثلا به ضرر ایران میدونن و باید نباید به پیوند به کشور به اونها، اینها همه ما چشم انداز آنچنان مثبتی رو در دولتی که آقای رئیسی احتمالاً تشکیل خواهد داد برای سیاست خارجی نمیتونیم متصور بشیم.
بسیار سپاسگزارم آقای حسینی فرد از همراهیتون.
من زمانی رأی میدم که زندانی سیاسی ما آزاد شن.
من زمانی رأی میدم که من برابری یه مرد حساب بشم.
هنوز تصمیم نگرفتم اصلا شرکت کنم یا نه.
خب از دو روز پیش پخش مجموعه حباب وعده ها رو آغاز کردیم، مجموعه 6 قسمتی با تصاویر و مصاحبه های اختصاصی برای رادیو فردا که همکارم مهدی بیگی در اون وعده های اقتصادی دولت حسن روحانی رو مرور میکنه و از تأثیر عدم تحقق این وعده ها بر معیشت مردم ایران میگه. در 2 قسمت گذشته برخی از این وعده ها بررسی شد و شاخص رشد اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص اقتصاد کلان زیر ذره‌بین رفت. اما بخش سوم مهدی بیگی همراه ماست تا در این رابطه صحبت کنه. مهدی در بخش سوم چه میگذره برامون توضیح بده؟
مهدی در بخش سوم من به همراه فریدون خاوند اقتصاددان تورم رو زیر ذره‌بین میبریم، معضلی که 4 دهه است گلوی اقتصاد ایران رو محکم گرفته، معضلی که رؤسای جمهوری پیشین و رئیس جمهوری حال حاضر ایران حسن روحانی براش هیچ راهکاری ارائه نکردند. نه تنها هیچ راهکاری ارائه نکردند، بلکه به افزایش اون کمک کردند از طریق افزایش نقدینگی. همونطور که میدونیم نقدینگی مجموعه پول و شبه پول اسکناس‌های بدون پشتوانه ای هست که بانک مرکزی اونها رو چاپ میکنه و دولت از طریق تزریق اونها به بازار اقتصاد بیمار ایران رو بیمارتر میکنه. الان در پایان دولت حسن روحانی حجم نقدینگی نسبت به ابتدای کارش 7 برابر شده. نرخ جدید تورم که در اردیبهشت ماه اعلام شده میگه 47% تورم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. این یعنی قدرت خرید مردم در ایران نسبت به پارسال حدود 47% کاهش پیدا کرده. نتیجه این شده که وقتی تصاویر اختصاصی از ایران برای ما میرسه و من از طریق اونها این در حقیقت مجموعه رو تهیه کردم، مثلا در اون میبینیم که یک مرغ فروش میگه مردم اونقدر قدرت خریدشون پایین اومده که میان فرض کنید پوست مرغ رو میخرن تا تا ببرن از اون روغن بگیرن و به جای روغن نباتی روغن خوراکی استفاده بکنن. مردم دارن در یه همچین وضعی الان زندگی میکنن. ختم کلام این که یک اقتصاددان سرشناس انگلیسی جان مینارد کینگز میگه برای تخریب ارکان اخلاقی یک جامعه فقط کافیه چند سال به اون تورم بدید، چیزی که در دولت‌های جمهوری اسلامی و به ویژه در دولت حسن روحانی به وفور انجام شده.
سپاسگزارم ازت مهدی بیگی از اینکه با ما همراه بودی. من در اینجا دعوت میکنم تا بیننده و شنونده قسمت سوم مجموعه حباب وعده ها باشیم.
بعض تورم کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش و ما تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته.
هوا بس ناجوان مردانه سرد است. نجات اقتصاد کشور است.
تنسا الان از سال قبل به این ور تا 50-100% رفتن روشون. مثلا میتونم بهتون مثال بزنم جنسای لبنیاتمون، مثلا شیر دامداران که الان همین هست تو یخچالمون، ما سال قبل این موقع میفروختیم 5 تومن، الان شده 9000 تومن. حبوبات که وحشتناک گرون شده، حبوبات بسته‌بندی الان لپه سال قبل بود 20 تومن، الان جدید برای من اومده روش خورده 54000 تومن.
والا نسبت میوه‌ها نسبت به پارسال خیلی فرق کرده. بعد از این ورم وقتی میاریم مردم در توانشون نیست مثلا خریدی آنچنانی کنن. خب مثلا حالا میان یا 4 تا یا 3 تا ندارم واقعیتش، مردم دیگه دستپالشون خیلی خالی شده.
گوش هستن دیگه و مردم دیگه واقعا گوش رو اصلا نمیبینن، سمت گوش نمیرن دیگه. گوش که اومده شده مثلا 140 تومن، 150 تومن، 130 تومن. گوسفندی رونه شده 160 تومن. مردم مرغشو ندارن بخورن، میان سمت پوست و اسکلت و اینجور چیزا، چه برسه به خود مرغ. حالا گوش به کنار، گوش بماند.
آقا چرا نه مثلا طرف میان آقا مثلا مرغ بده، مرغ دوانه یه مرغ میکشه مثلا 50 تومن میشه، مثلا میگه آقا یه رون بده، مرغ نمیخوام، بعد میگه مجبور میشه یه رون بهش میده. یه اینطوری اصلا مثلا طرف می آقا 10 تومن چرخ کرده بده، 10 تومن خود چرخ کرده، 10 تومن نمیشه آخه. یه ما مجبور میشه میگم دست خالی نره زن بچه دار، یا مثلا یه خانم میاد میگم آقا دست خالی دیگه نره، مثلا دیگه مجبور میشیم بهش میدیم که بره بر زن بچهش مثلا شام یه چیز درست کنه، بخاطر هم 10 تومنش هم شاید نگیریم، ولی دیگه میریم میگم آقا دست خالی نره.
حکایت صورت‌هاییست که با سیلی سرخ نگه داشته شدند. حرف گرانی افسار گسیخته است. اینجا در کوچه و خیابان‌های شهر آنچه را اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها با کلماتی مثل تورم و برای توضیح اقتصاد بیمار ایران استفاده می‌کنند، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوانشان درک می‌کنند. برای کسی که سال‌ها پیش با یک جعبه میوه به خانه می‌رفت و حالا با چند دانه سیب ضایعاتی، گرانی واژه کمجانی برای توصیف این اوضاع نابسامان اقتصادی است.
گرانی اما تورم نیست، نتیجه اونه. سال هاست که در دوره های مختلف نامزدهای ریاست جمهوری میان و وعده مبارزه با گرانی و مهار تورم رو میدن، اما مشکل همچنان سر جای خودش باقیه. موزلی که 14 هست گلوی اقتصاد ایران رو محکم گرفته.
اومدن اینجا زدن 19 و 600 با
بگیر و ببند و اجرای سیاست‌های تعزیراتی و برخورد با گرانفروشان که گزارش‌های آن به کرات از صدا و سیما پخش می‌شوند، نشانه درک نادرست مسئولان از تفاوت مهار تورم با مبارزه با گرانی است. تفاوتی میان درمان قطعی و مسکن موقتی.
مسئله اساسی در مورد تورم اینه که باید نوعی تعادل برقرار باشه بین حجم نقدینگی و حجم کالاها و خدمات موجود در بازار. فرض کنیم در یک جامعه فقط دو تا پرتقال موجود باشه و برای هر پرتقال هم، یعنی در واقع 10,000 تومان نقدینگی وجود داشته باشه برای دو تا پرتقال به قیمت هر کدوم 5 تومان. حالا اگر تعداد این پرتقال ها بشه 10 تا و حجم نقدینگی به جای 10,000 تومان بشه 50,000 تومان، باز هر پرتقال قیمتش 5,000 تومانه و هیچ تغییری پیدا نمیشه در قیمت پرتقال ها. خب حالا اگر وضعیتی پیش بیاد که تعداد پرتقال ها باز همون دوتا باقی بمونه ولی حجم نقدینگی برسه به 500,000 تومان، اون وقت قیمت هر پرتقال دیگه 5,000 تومان نیست، قیمت هر پرتقال 250,000 تومانه، چون پرتقال ها ثابت مونده، یعنی حجم کالاها و خدمات موجود در بازار ثابت مونده، در عوض نقدینگی بالا رفته. و این وضعیتی است که در اقتصاد ایران یا هر اقتصاد تورم زده ای وجود داره.
تورم بالا در 8 سال گذشته به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورده. هرچند حسن روحانی از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش گاه و بیگاه از مهار تورم توسط دولتش صحبت کرده.
دولت موفق شده تورم رو در طول 1 سال گذشته مهار بکنه.
خوشحالم که نامزدهای انتخاباتی امروز راجع به تورم و اینکه چگونه باید تورم رو مهار بکنن دیگه بحث نمی کنن.
ما به مردم وعده دادیم یک اقتصادی که در اون اقتصاد بتونیم به یک تورم تک رقمی برسیم و به یک رشد دو رقمی برسیم. به هر دوش ما رسیدیم.
تک رقمی شدن نرخ تورم بر اساس آمار رسمی 2 سال اتفاق افتاد، در سال 1395 و در سال 1396، ولی بعدن این تکرقمی شدن پایان یافت دورش. و تازه باید حضورتون عرض کنم که وقتی میگیم تکرقمی چیزی حدود 9% بود و 9% هم در حال حاضر در سطح بین المللی وقتی که شما با نرخ تورم منطقه دلار یا منطقه یورو یا حتی با نرخ تورم کشورهای همسایه ایران که خیلی از اونها حتی تورم منفی دارن مقایسه میکنین، رقم بالاییه، ولی به هر حال موفق شد تورم رو بیاره به زیر 10% در طی مدت فقط و فقط 2 سال.
جان مینارد کینگز، اقتصاددان سرشناس انگلیسی، میگه برای تخریب ارکان اخلاقی یک جامعه فقط کافیه چند سال بهش تورم بدید. روندی که با ادامه اون دولت‌ها بخشی از ثروت شهروندانشون رو به طور پنهانی مصادره میکنن. چیزی که در دولت‌های جمهوری اسلامی و به ویژه در دولت حسن روحانی به وفور انجام شده. این آمار تورم بهمن ماه پارسال در ایران و چند کشور دیگر را با هم مقایسه کرده. ایران با تورم بالای 48% وضعیتی به مراتب بدتر از این کشورها دارد و این هم آمار تورم کشور در فروردین 1400. تورم سالیانه نزدیک 39%. تورم نقطه‌ای حدود 50%. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی بیش از 63%.
مردم مطمئنن عدد آخر را بهتر میفهمند. در مورد آماری که دولت حسن روحانی ارائه میدهد، البته تردیدهای زیادی وجود دارد. عده زیادی از کارشناسان نرخ تورم را بسیار بالاتر از اینها میدانند. و این نظر عده ای از شهروندان.
اما مصرف ما سوسیس، کالباس و روغن اینا هست که بالای 70-80% این تورم داشت. بالای 70-80%. که الان با این اوضاع هستن هیچ، ولی قیمت هم همون قیمت پارسال مونده. واسه فروش هم که نداریم از یه طرفی. بخوایم سود کنیم یا ضرر کنیم، کلا ضرر. زار اونجا هم زدم که میخوام واگذار کنم. کسی هم تو این حالت نمیاد. همینجوری مونده رو دستم.
من شهروند عادی نه سیاست میدان میفهمم چیه، نه دیپلماسی میفهمم چیه، ولی اینو خوب میفهمم که واسه دو تا لامپ 70,000 تومان پول دادم من. یعنی یه راننده اسنپ یه روز تقریبا باز کار بکنه با این کرایه هایی که هستش، 5,000 و 7,000 و 3,000 اینجور قیمت ها با اینجور کرایه ها یه روز تمام کار بکنه، تازه خرج ماشینم نداره بره دوتا لامپ بگیره باز خونش. این شده حال روزگار ما اینه.
مثلا خیلی ها نمیتونن مرغ درسته ببرن، میان از ما اسکلت مرغ میخوان، گردن مرغ میخوان. خیلی ها نمیتونن روغن نباتی بگیرن، پوست مرغ رو میبرن از ما، آب میکنن روغنش رو میگیرن. این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرن برای خوراشیشون دوم مرغه.
خرید خانه که دیگر رویایی بیش نیست. طبق برآورد کارشناسان، هر ایرانی با درآمد متوسط باید یک قرن کار کند و پس انداز کند تا بتواند خانه ای دست و پا کند، تازه اگر قیمت ها در همین سطح باقی بماند. برای عده اجاره نشینی در داخل شهرها هم کم کم دارد به رویا بدل می شود.
مشتری داشتیم از تهران اومده سمت کرج به دلیل اینکه خونه های تهران فوق‌العاده گرون شده. الان اکثر مستاجرایی که تو اینجا هستن میان قیمت ها رو میگیم، مثلا یه جور ناامیدی تو چهرهشون میبینیم ما. مثلا معلومه که نمیتونه توان پرداخت این اجاره رو نداره.
الان هم که این محله مثلا خود بومی های محله بچه هاشون دیگه دارن حاشیه نشینی میرن.
دوتا خانواده با هم بله هستش، بله هستش. اومدن من خدا مثلا میگه دوتایی مثلا پول پیش من 60-70 تومان، ماهی هم مثلا میگه 500-600 تومان. یه کارگریم، 4 روز سر کاریم، 4 روز شاید بیکار باشیم. فکر کنم یه کاری کردیم که با هم دیگه پول پیش با هم دیگه درست کردیم، یه جایی که دربستی حتی 60 متری هم شده که من آدم دارم که 6 نفرن، یه بچه این داره یه بچه اون، یه زن شوهر مثلا با هم دیگه مثلا مجبورم، میگه مجبوریم، میخوام بگیریم که حداقل شب از سر کار یه جایی داشته باشیم که بتونیم استراحتمون کنیم.
عده‌ای سرپناهی دارند و شب سرشان را سیر یا گرسنه زمین می‌گذارند. عده‌ای دیگر حتی نمی‌دانند همین سر گرسنه را کجا بخوابانند.
خب با دیدن قسمت سوم گزارش وعده‌های اقتصادی دولت حسن روحانی به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون با برنامه امروز که به انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص داشت. رادیو فردا در 3 روز آینده هم با ویژه برنامه‌ای در همین رابطه با شما خواهد بود، به خصوص فردا که برنامه 2 ساعته خواهیم داشت. ممنون از همراهیتون، روز خوش.